بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عذرخواهی از اینکه کلاس فقه 10 دقیقه بیشتر طول کشید و به تبع 10 دقیقه از کلاس اصول کم شد، عذرخواهی میکنیم. بدون مقدمه وارد بحث اصول میشیم. و اما در بحث اصول صحبت ما به اینجا رسید که شخصی که میخواد اصالت و برا در شبهات بدویه اجرا بکنه، بر او لازم است که قبل از تمسک به اصالت البراءه در این شبهات بدویه حتما فحص داشته باشه، حتما تعلم و تفحص داشته باشه، شاید بالاخره دلیلی پیدا شد و شاید در اون دلیل تکلیفش روشن شد. بله، اگر فحص کرد و دلیلی پیدا نشد و تکلیفش روشن نشد، اونجا دیگه جای اخذ به اصالت البراءه هست و دیگه بحث نخواهد بود. حالا بعد از این مرتبه صحبت به اینجا رسید که اگر کسی این شرط رو زیر پا بذاره، میدونه اصالت البراءه منوط به فحص و تحقیق از دلیل، میدونه ولی عمدن زیر پا میذاره و بدون فحص در چیزی میره براءت جاری میکنه. مثلا میدونه دعا این در رؤیت الهلال واجب هست یا نه، قاعدتا اول باید فحص بکنه، بدون فحص براءت جاری میکنه و دعا رو انکار میکنه و با براءت اون رو رد میکنه. آیا این آقا مستحق عقاب هست یا نیست؟ اگر خاطرتون باشه 3 گروه از آن اصولی ها در این زمینه اظهار نظر کرده بودن که خدمتون گفتیم و کامل شد. یک گروه مربوط به مشهور بود که اینا گفتن مستحق عقاب، اونم به خاطر ترک واقع. یک گروه مرحوم محقق اردبیلی و شاگرد مرحوم صاحب المدارک بودن که گفتن این ترک تعلم خودش، تعلم خودش واجب نفسی یه امر مولویه و چون ترک تعلم کرده یه امر مولوی رو زیر پا گذاشته، از این جد مستحق عقابه. گروه سوم که در واقع مرحوم آخون خودش یک شق سومی، هرچند در ظاهر همراه با مشهوره، ولی به نظر بنده خودش آن یک مبنای مستقل و متفاوتی از مشهور داره. مرحوم آخون فرمودن که بله، ما این آقا رو مستحق عقاب میدونیم در هر حال. در هر حال یعنی چی؟ یعنی تفاوت هر مشهور در این همین جاست دقیقه. ایشون میفهمن چه مخالف با واقع در بیاد چه در نیاد مستحق عقاب، در حالی که مشهور میگن اگر مخالف واقع در آمد مستحق عقابه. یعنی چی؟ و مبنای مشهور، پس اگر مخالف واقع در نیامده باشه قاعدتا دیگه استحقاق عقابی هم در کار نخواهد بود. لیکن مرحوم آخون نمیخواد اینو قبول بکنه، ایشون میفهمد تصریح کردن، ایشون میفهمد در هر حال مستحق عقابه، چه مخالف واقع بشه چه نشه. اگر مخالف واقع بشه که خب به خاطر همون مخالفتش عقابش میکنن، و اما اگر مخالف واقع نشه دیگه چرا عقابش میکنن؟ اونجا رو چه حساب بود؟ به خاطر تجری. حالا تا اینجا این اقوال رو خدمتون عرض کردیم، توضیحش هم دادیم، کامل شد. در ادامه مرحوم آخون میخواد یه جای خرج خودش از مشهور جدا بکنه و تقریبا خودش رو ملحق به مرحوم محقق اردبیلی صاحب المدارک بکنه. کجا میخواد خرجش رو جدا بکنه؟ میفهمد در حوزه واجبات مشروط. در حوزه واجبات مطلق میگه در اینجا ما با مشهور همراهی کردیم و هنوز هم همراهی میکنیم، و در حوزه واجبات مطلق حرف مشهور درسته، ما هم اون اضافهش از طرف خودمون داریم و بحث هم دیگه توش نیست. ولی در حوزه واجبات مشروط نمیتونیم با مشهور همراهی بکنیم، اونجا کم میاریم. به خاطر اینکه معما حل بشه اونجا دیگه چاره نداریم که به دیدگاه مرحوم محقق عرض به خدمت شما صاحب المدارک و به این آیین خلاصه پناهنده بشین، مرحوم محقق اردبیل و صاحب المدارک. خب چه جور میشه، چه اتفاق میفته که در حوزه واجبات مشروط ایشون مجبور به این پناهندگی میشه؟ خب ما قبل از اینکه این محضور رو توضیح بدیم و نحوه پناهندگی مرحوم آخون روشن بشه، باید خود واجب مطلق و مشروط رو یادآوری بکنیم، خاصیتش رو توضیح بدیم که زمینه فراهم بشه که این علت جدا شدن خرج آخون از مشروط تو این بحث روشن میشه. دقیق بفرمایید. میدونید که برای واجب تقسیمات متعددی آوردن تو اوائل بحث اصول، در همون بحث واجبات از یک مذهب گفتن در 7 تقسیم 14 قسم داره. خاطرتون است که 14 قسم رو برای واجب طراحی کردن و توضیح دادن. یکی از اون تقسیمات تقسیم به واجب و مطلق و واجب مشروطه. در فرق واجب و مطلق و واجب مشروط اینطوری فرمودن واجب مشروط به اون واجب میگن که وجوبش شرطی نداره، ولی واجبش دارای شرایطیه. مستظر هستید که مقصود از وجوب امر خداست، مقصود از واجبم فعل بنده، عمل بنده. اون موقعی که خدا امر میکنه نماز بخون، این امر خدا اسمش چی میشه؟ اون موقعی که این زد پا میشه قیام و قعود میکنه نماز رو میخونه، با اون چی میگن؟
واجب.
خوندن نماز میشه واجب، امر خدا به عقم صلات میشه وجوب. حالا در واجب مطلق وجوبش شرطی نداره، متوقف به شرطی نیست، ولی واجبش متوقف به شرط مخصوص به خودشه. توضیح بدم خدمتون. مثل اینکه خدای تبارک و تعالی وقتی خواسته همین نماز رو امر بکنه، برای امر به صلات که همون مرتبه وجوب است شرط خاصی رو ملاحظه نکرده، یعنی همون شرط عامه تکلیف که فراهم شده که طرف به سن بلوغ رسیده بلافاصله بهش فرموده اقم الصلات، این وجوب صلات رو به گردنش بار کرده و در ترتب این وجوب صلات ملاحظه شرطی رو نکرده. ولی عبد، این بنده که میخواد این وجوب رو امتثال بکنه، اون عمل رو انجام بده، اون عمل عبد منوط به شرایطیه. مثلا یکیش ستره، یکیش طهارته، یکیش قبلهه و سایر شرایط دیگه. اینا همه باز جمع بشه که عبد بتونه این عمل رو امتثال بکنه. پس در واجب مطلق وجوب مقید به قیدی نیست، ولی واجب مشروط به شرایط خودشه. این میشه واجب مطلق. شما فرموشی داشتیم؟ ببینید، به یه اعتبار شرط واجبه ولی از شرایط حصولیه، نه از شرایط تحصیلی. دقت کردید؟ خدا تبارک و تعالی وجوب صلات رو از لحظه بلوغ به گردن عبد بار کرده، ولی بعضی از شرایطش حصولیه، بعضی از شرایطش تحصیلیه. خب مثلا همین دلوک شمس که لحظه ترتب وجوب صلات به گردن این عبده، این جزء شرایط واجب میشه در واقع. یعنی خدای تبارک و تعالی امرش رو از قبل کرده، ولی این عبد برای امتثالش چند تا شرط میخواد. بعض از شرایطش تحصیلیه، مثل وضو، مثل استقبال، مثل ستر. بعض از شرایطش حصولیه، باید خودش حاصل بشه که این دخول وقت از اون قبیله. با این نگاه ما میتونیم دخول وقت و زمان رو از شرایط امتثال واجب بدونیم که متوجه عبده. خب این واجب مطلق. و اما واجب، خیلی توجه زیبایی بود، این سوالتون هم سوال قشنگی بود. و اما قسم دوم واجب مشروط. واجب مشروط اونست که هم وجوبش و هم واجبش هر دوتا منوط به شرایطی هستن. مثل چی؟ مثل حج. در حج خدای تبارک و تعالی این امر به حج رو از ابتدای بلوغ به گردن همه بار نکرده. البته اینا رو دقت بفرمایید، اینا از اون مباحث است که واقعا محل اختلاف ها. یعنی ما الان داریم مبنای مشهور اصول حال اینجا تغییر میکنیم، ولی در همینجا مرحوم صاف اصول و بعض از اصول های دیگه اصلا حرفای دیگه ای دارن. حالا ما فعلا با اون اختلافات حاشیه ای در این بحث کار نداریم، فعلا اون بحث کلی و اون دیدگاه مشهور رو داریم تعقیب میکنیم. ببینید در بحث حج، خدای تبارک و تعالی وجوب حج رو مثل وجوب صلات از اول بلوغ به گردن همه بار نکرده، بلکه این وجوب حج رو منوط به شرایط متعددی کرده که هر وقت اون شرایط حاصل بشه و عمدش هم شرایط حصولی هست، این وجوبم بار میشه. بله، بعد از این که وجوب حج با اون شرایط حصولی مثل استطاعت به دست رسید، اونجا دیگه عبد برای امتثال و برای انجام واجب دیگه خودش باز آستین بالا بزنه بره اونجا و مناسک حج رو یکی پس از دیگری انجام بده تا اینکه امتثال واجبم شده باشه. پس در مسئله حج هم وجوب مشروط به شرایطی است که امر خدا باشه، هم واجب از ناحیه عبد مشروط به شرایطی است. اینا باید هر دو شرطشون فراهم بشه تا اون کار محقق بشه. این فرق واجب مشروط و واجب مطلق. حالا چرا اینا رو گفتیم؟ اینا همه مقدمه بود که این نتیجه رو ازش استفاده بکنیم که مرحوم آخون میفرماد ما که از مشهور طرفداری کردیم و گفتیم اگر کسی ترک تعلم بکنه و بدون فحص بره براءت جاری بکنه مستحق عقابه به خاطر مخالفت با واقع، این در حوزه واجبات مطلقه. در حوزه واجبات مطلق حق با مشهوره. وقتی که مخالفت با واقع بشه دیگه عرض به خدمت شما مستحق عقابم خواهد بود، چون در اینجا وجوب فعلیه دیگه. در حوزه واجبات مطلق وجوب فعلیه. وقتی وجوب فعلیه، خب این با فعلی بودن وجوب به ذل مقدمه ترشح پیدا میکنه و ذل مقدمه رو هم به ما واجب میکنه. مثلا وجوب نماز از همون اول بلوغ به گردن این عبد اومده، وقتی وجوب این عمل فعلی باشه تعلم احکامش هم به گردنش واجب میشه. علاوه این عبد موظف بوده که تعلم احکام نماز رو بکنه که بتونه خود نماز رو امتثال بکنه. فلذا اگه کسی ترک تعلم بکنه در واقع ترک صلات کرده و طبیعی است که مستحق عقاب خواهد بود. پس در حوزه واجبات مطلق چون وجوب فعلیت دارد، این وجوبی که فعلیت دارد وجوب ذل مقدمه به وجوب مقدمه ترشح میکند. دقیق بفرمایید، وجوب از ذل مقدمه به مقدمه ترشح میکنه و این مقدمش که تعلم احکام باشه اون رو واجب میکنه. بنابراین اگر کسی احکام حج رو تعلم نکنه و احکام نماز رو تعلم نکنه و نماز رو ترک بکنه، قهرن مستحق عقاب میشه. خب ولی در واجبات مشروط قصه برعکسه. در واجبات مشروط اینطوری نیست که وجوب اون مقدمه فعلی باشه. در واجبات مشروط اونم در یه فرض خاصی ما با مشکل مواجه میشیم که اگه بخوایم از این مشکل تفسی و خلاصی پیدا بکنیم، فقط باید به مذهب مرحوم محقق اردبیل پناهنده بشیم. حالا مشکل چیه؟ دقت بفرمایید. من البته دیروزم عرض کردم، امروزم باز میخوام تأکید بکنم، آقا این مثال از اون مثالهایی است که مثل اون بعضی از جاست، حالا بدور باشه بدور باشه، میگن شاعر بالاخره توی قافیه به تنگ اومده و حالا غیر از این که مثال خیلی خاص و عجیب و غریبی است که دوستان حتما در نظر داشته باشن، این مثال کاملا فرضیه. حالا هر سن ما یه توجیهات رو درست کردیم که بتونیم طبیعی ترش بکنیم، ولی باز هم شما آخرش متوجه میشید که اصلا روال بحث توی مثال نباید به این صورت بشه. ولی چه کنیم، بالاخره بحث و اصول و آیان برای جا انداختن مبانی و اصولی هم دیگه چاره‌ای ندارن که از این فرضهای واقعا خیالی استفاده بکنن. حالا قصه به این صورت، دقت بفرمایید، در واجبات مشروط که وجوب مثل واجب مطلق فعلی نیست، در یه فرضی هست ما به مشکل برخورد میکنیم و برای اینکه ثابت بکنیم اونجا مستحق عقاب هست، دیگه نمیتونیم طرفدار مشهور باشیم، اونجا با طرفدار محقق اردبیلی باشیم. حالا مثالش کجاست؟ مثالش اینجاست. یه بنده خود رو بهش گفتن آقا شما کارگری؟ گفته آره من کارگری میکنم. بهش گفته حاضری که با کاروان ما بیای و تو کاروان تو این مدت مسافرت برای ما کارگری بکنی، کار خدماتی بکنی؟ گفته آره. بعد بهش ازش سوال میکنه که کجا داری میری؟ بهش گفتن تو قرار نشد دیگه سوال بپرسی دیگه، تو گفتی من کارگری میکنم، کارهای خدماتی میکنم، قراره که برای کاروان ما کار خدماتی انجام بدیم، ما میخوام بریم سفر. چقدر طول میکشه؟ مثلا فرض بفرمایید 7 ماه طول میکشه. با خانوادت به مدت 7 ماه خداحافظی کن، بیایی دیگه. این پذیرفت. حالا فرض بکنه مثلا شاید اینطوری باشه، خب این آقا به عنوان کارگر اومد در خدمت این کاروان قرار گرفت. اینا مثلا فرض بفرمایید اولش بحث تجارت مطرح بود، رفتن یمن. بعد از یمن گفتن خب حالا که به عربستان داریم نزدیک میشیم، عرض به خدمت شما ایام ذوالحجه هم داره فرا میرسه، یه سری هم عربستان بزنیم، هم یه کار تجاری انجام بدیم، هم یه حج به جا بیاریم و از اونجا دیگه برگردیم طرف ایران مثلا. خب این آقایی که از روز اول به عنوان کارگر وارد شد، خب کارگر بنده خدا مستطیع نبوده، اصلا نه تنها مستطیع نبوده، اصلا به فکر حج نبوده، اصلا تصور نمی‌کرده که این کاروانشون بخوان از عربستان و از ایام ذوالحجه و از مناسک حج بخواد سر در بیاره. خب این آقا با این کاروان وارد این سفر میشه، بعد از مدتی که از یمن خارج میشن به عربستان میرسن و قبل از روز عرفه وارد عرض به خدمت شما در سرزمین مکه مستقر میشن، یعنی تو خود مکه قبل از عرفه دیگه مستقر شدن. خب حالا صحبت سر این آقای کارگره، این شخص کارگر که فقیره، نیازمنده و به توفیل اینها وارد این سرزمین شده، در ظهر روز عرفه بهش خبر میدن که آقا پدر شما فوت کرده و همه اموال و ثروتش به شما که تنها وارثش هستی همه به شما منتقل شده. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه از همین الان مستطیع شدی. خب دقت بفرمید، این آقا کی مستطیع شده؟ در ظهر روز عرفه، قبل از ظهر. و اونجا در سرزمین عربستان در شهر مکه حاضره، از حسن قضا با این کاروانی که آمده الان اونجا هم حاضره. خب این آقا الان مکلف به حج شده ولی نمیتونه حج رو به جا بیاره. چرا؟ چون بلد نیست احکام حج به چه صورته و از قبل هم تعلم احکام حج رو نکرده. فلذا با این که تو سرزمین عربستانه و با این که در ظهر عرفه به خاطر اون ارث که بهش منتقل شده مستطیع هم شده، حج بهش واجب شده ولی نمیتونه این حج رو امتثال بکنه، حج ازش فوت میشه، وقت اینجا همه فقها فتوا دادن این آقا مستحق عقابه. چرا مستحق عقاب باشه؟ مرحوم شیخ اومده اینجا کاملا میدان علمی رو جابجا کرده. ایشون فهمیده چرا مستحق عقاب باشه؟ عقاب این آقا تو این شرط اصلا مصحح و مجوز ندارد. چرا؟ مرحوم شیخ یک تنه میخواد از این آقای کارگر پشتیبانی بکنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تا قبل از ظهر روز عرفه به این آقا وجوب حج مترتب نشده بود. آیا چرا وجوب حج بگردنش مترتب نشده بود؟ آفرین، کارگری بود، ارثی هم بهش منتقل نشده بود. پس تا قبل از ظهر عرفه مستطیع نبود، وجوب حج مترتب نبود، و اگر هم حجش ترک میشد اصلا اشکال نداشت. خب ظهر روز عرفه مستطیع شد، مستطیع شده نمیتونه حج رو به جا بیاره. چرا؟ چون تعلم احکام حج نکرده. خود تعلم احکام حج از قبل هم بهش واجب نبوده، چون قبل از اون که اصلا مستطیع نبوده که بخواد بره تعلم احکام حج بکنه. پس ما به هر طرف این قضیه نگاه بکنیم، میبینیم شخص معذوره و شخص معذور نباید مستحق عقاب باشه. چرا شما همتون فتوا دادید که این آقا حتما مستحق عقابه؟ گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه تیکه آخرش رو تکرار بکنم. این آقا تا قبل از ظهر و روز عرفه که اصلا مستطیع نبوده، چون مستطیع نبوده از اون جد هیچ عقاب متوجهش نیست. ظهر و روز عرفه که اون ارث بهش منتقل میشه و مستطیع میشه، چون جاهل به احکام حج و قدرت تعلم هم در اون فرصت و در اون زمان نداره، از این جهت معذوره و نمیتونه حج رو به جا بیاره. پس هم نسبت به ما قبلش عذر داره، هم نسبت به ما بعدش عذر داره. در هر دو طرف جزء زوال اعذار وقت عذر داشته باشه، برای چه مستحق عقاب باشه. این اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کردن، فقها و اصوله ها رو به حیث و بیس میندازه. حالا هر کسی از یه طریقی میخواد به زور ثابت بکنه که نه، این آقا بالاخره حتما مستحق عقاب هست. حالا شما به فضل خدا و به لطف اهل بیت این بحث رو ادامه میدیم فردا، و بالاخره ثابت میشه که آیا واقعا اصلا مستحق عقاب هست یا نیست. اگر نیست چرا نیست، و اگر هست چرا هست. یعنی در هر دو طرفش باید انشاءالله دلیل اقامه بکنه. صدایتون ضعیف های نبود. حالا اون سوال سر تعلمه، که این آقا تعلم احکام حج نکرده و حالا که از قبل موظف به تعلم بوده. اون انشاءالله اون ربطش هم خدمتان توضیح میدیم که چجوری. این عمده ارتباطش به مذهب محقق اردبیل همین بوده که محقق اردبیلی و تعلم واجب مولویه، چون واجب مولوی هرکی که ترک بکنه به خاطر همین مستحق عقاب میشه. حالا نه، حرف مرحوم شیخ همینه دیگه، یعنی حرف مرحوم آخون در واقع. مرحوم آخون میگه ما به خاطر اشکال شیخ اینجا مجبوریم که از همراهی با مشهود دست برداریم، بریم سراغ مرحوم محقق اردبیلی، بهش بگیم حرف شما درسته، تو واجبات مشروط حرف شما درسته، چون تعلم به نظر شما واجب عرض به خدمت شما مطلقی هست و اینو زیر پا گذاشته، به خاطر همین مستحق عقابه. حالا میگم این دامنه داره دیگه، وقت ما تمام شده که دوست دارم ازش رد کردیم. انشاءالله به فضل خدا فردا پیگیری میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید. تماس دعا خدا یا الله اللهم صل على محمد.